بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. رسیدیم به سفیان ابن مصعب عبدی ابی محمد یا سیف ابن مصعب. جالبه که در مورد ایشون میگه امام صادق علیه السلام به همین سیف ابن مصعب یا سفیان ابن مصعب فرمود قل شعرا تنوح به النساء، تو شعرهایی بگو که به وسیله اون شعرها برای زنها نوحه کنی. حالا ظاهرا در ارتباط با مثلا امام حسینه، شاید هم در مورد مصائب اهل بیته، شاید هم به طور کلی در ارتباط با نوحه سرایی در مصائبه. آقا بالاخره زنها گریه میکنن، سر صدا میکنن، عزیز از دست میدن، خب تو شعرهایی بگو که تو اون موقع اینو بگن. خب این یه نحوه تاییده دیگه، یعنی امام دارن میگن مضامین شعری که تو داری میگی مورد تایید هست. این تعریفی هست از این آدم. حدیث دوم هم که به وضوح تعریفه دیگه، قشنگ کامل. امام صادق علیه السلام فرمود یا معشر الشیعه، ای گروه شیعیان، علمو اولادکم شعر العبدی، شعر عبدی رو به بچه هاتون یاد بدید. فانه علا دین الله، چون بر دین خداست. غیر از این که عبدی بر دین خداست، شعرش بر دین خداست. عبدی که بر دین خداست هیچی، شعرش رو یاد بدید، چون اون بر دین خدا بودن عبدی توی شعرش هم آمده. اون وقت از طریق این اشعار اون بر دین خدا بودن به بچه های شما منتقل میشه. بینی و بین الله در زمانه الان شعرهای آقای سازگار همین حالت رو داره. یعنی هیچ بعید نیست که از نظر بنده که، یعنی اطمینانی واضحه برام که مثلا امام صادق علیه السلام، یعنی الان امام زمان علیه السلام راضی به همینه که آقا به بچه هاتون شعرهای آقای سازگار رو یاد بدین، چون بر دین خداست. شعرها مطابق روایات، مطابق آیات قرآن، مطابق تواریخ معتبر، مطابق مقاتل در فضائل اهل بیت، در عظمت های اهل بیت حفظ کنن. واقعا هم کار خوب. شعر اثر خاصی در نفس داره. اینکه امام میگن شعر عبدی رو یاد بدین، امام نمیان بگن مثلا فقط آقا شما فقط احادیث ما رو یاد بدین، فقط متن حدیث با اون ادبیات خاص حدیثی، فقط آیه قرآن رو یاد بدین، میگن شعر عبدی رو یاد بده. یعنی چی؟ یعنی خود این موزون شدن اون مفاهیم حق که وزن پیدا میکنه به شکل شعر، اثر خاصی در نفس میذاره و یاد بچه میمونه. لذا انسان سعی بکنه شعرهای خوب رو اینا با آهنگهای خوب، ملودیهای خوب بچه ها تعلیم بده. خب ابو عمرو کشی گفته قال ابو عمرو. این قال ابو عمرو یا شیخ طوسی گفته یا خود کشی گفته. ابو عمرو کشی خودش میگه قال ابو عمرو، یعنی من دارم میگم. فی اشعاره ما یدل علی انه کان من التیاره. در اشعار عبدی یک چیزهایی وجود داره که نشون میده جز غلاته. واقعا من نفهمیدم هر چی فکر کردم. چطور میشه شما این روایت رو آوردی از امام صادق علیه السلام؟ امام فرموده اشعار عبدی رو، شعر عبدی رو به بچه‌هاتون یاد بدید. خب اگر در شعر عبدی غلو هست که امام نمیگن شعر غلو آمیز رو تعلیم بده. آیا کشی میخواسته با این گزارش بگه که آقا عبدی دو حالت داشته، دو دست اشعار داشته، یک دست اشعارش و یک حالتش حالت استقامت و اعتدالش بوده و امام صادق ناظر به اون اشعار بوده مثلا، ولی بعدن حالا غلوف پیدا کرده اینا، شاید منظورش این بوده. ولی من میخوام بگم که ما خود اعتقاد کشی رو نمیدونیم چی بوده. یعنی کلن قاعده بگم رد چیم، چون قرار شد در رجال کشی خیلی صحبت نکنیم تحلیلی. کلن وقتی اینجور گزارش ها هست، انسان باید متن رو ببینه. آقا کشی میگه آقا در اشعارش غلو بوده. آقا همون شعرش رو بیار ببینیم چی بوده. اون شعر ببینیم چی بود. چه مضمونی رو تو میگی غلو؟ به چی میگی غلو؟ یکی از آقایان مراجع به خود من گفت، به خود بنده مستقیما. ایشون گفت شیخ صدوق در غیر کتاب من لا یحضر الفقیه روایات زیادی از غلات نقل کرده که متنش هم غلو. این مطلب غلوه. خب من حالا اون زمان سنم هم کم بود، خیلی چیز نبود. بعدن رفتم این نامه نوشتم و اینا که حالا جوابم ندادن دیگه، یعنی استفتا کردم. گفتم آقا شما اینو فرمودید، چند تاشو، 5 تاشو نام ببرید. تو کدوم؟ تو خصال مثلا، تو صفات و شیعه، فضائل و شیعه، تو این اخبار و رساله و کتابای مختلفی که شیخ صدوق داره، فضائل الاشعار الثلاثه مثلا. 5 تا رو بگی، میگه آقا این 5 تا از نظر من مرجع، این 5 تا غلوه. نقل کرده از غلات، خب نقل کنه. مگر غلات هرچی نقل کردن دروغه؟ مگر غلات هرچی نقل کردن باطله؟ همش جعله؟ همش قطعا کذبه؟ نه، غلات مخلوط حق و باطل دارن. بعضی حرفاشون درسته، صرف این که نقل از غلاته که دلیل نمیشه که.
خب بگذاریم. گزارش بعدی عبدالله ابن یحیای کاهلی. اینشون امام کاظم به علی ابن یقطین فرمود ازمن لی الکاهلی و ایاله. آقای علی ابن یقطین، تو که در حکومت هستی و قدرت داری و پول و ثروت و اینا داری، تو هوای کاهلی و زن و بچه شو داشته باش. از من و لک الجنه، من بهشت رو برای تو ضمانت میکنم. تو ضمانت کن برای اونها اوضاع زندگیشون رو، من ضمانت میکنم برای تو بهشت رو. این نشان میده که این یحیای کاهلی آدم، مثلا این عبدالله ابن یحیای کاهلی آدم بزرگی بوده، آدم مهمی بوده، ارزشمندی بوده. رفاه زندگی دنیویش اگه کسی انجام بده پاداشش بهشته. تو برای نوع مؤمنین اینطوره، نوع مؤمنین رو شما اگه هواشون داشته باشی بهش برات ضمانت میشه. اینا دیگه مسائلیه دیگه، ما باید تو زندگیمون حواسمون باشه. کلیه این مسائل، مال فلان آقا و فلان آقا نیست. من فلان خانواده رو زیر پوشش میگیرم، هوای زندگیشو دارم، مطمئن باشه امام زمان بهش دوباره تو ضمانت میکنه. عمل بزرگی. خب میرسیم به گزارش بعدی، ماروی فی داوود رقی. از اون دو تا گزارشی که بسیار بسیار لذت بخش، عجیب، عظیم و مهمه. امام صادق فرمود انزلو داوود در رقی منی به منزلت المقداد من رسول الله. داوود رقی رو نسبت به من امام صادق در جایگاه مقداد نسبت به رسول الله قرار بدید. تمام اون فضایل و کمالاتی که مقداد داشته برای داوود رقی ثابت میشه، معلوم میشه انسان بزرگی. حالا کارهایی که بنده خودم میکنم چیه؟ من وقتی یک راوی رو میشناسم اینطور میرم میرم چه روایتی این نقل کرده. این داوود رقی رو شناختی، آدم خاصیه. حالا برو تو کل احادیث، الان که با نرم افزارا راحت میشه سرچ کرد، بزن سرچ کن داوود الرقی یا سرچ کن الرقی. رقی یک نفره، تا یک دو نفره، یک نفره در میاد روایت. میدونی 200 تا روایت نقل کرده، مثلا 100 تا 150 80 تا 20 تا 30 تا. و جالبه که بدونید روایاتی که نقل کرده تمام روایت سطح بالا، معارفی عجیب. همین کار رو من برای ذریح محاربی هم کردم. ذریح محاربی هم همین روایاتی که نقل کرده روایت سطح بالاست با عظمت. یک نکته دیگه هم اینجا اضافه بکنم، اگه یادتون باشه در مورد یونس ابن زبیان ما مذمت داشتیم، ما فهم خدا به هزار لعنت لعنتش کنه و اینا، اما روایاتی که از یونس ابن زبیان تو کتابای ما همه روایات درست و خوب و سطح بالاییه. اینم یک نکته ایه، یعنی یک گزارش در کشی داریم در مذمت یونس ابن زبیان، اما 20 تا روایت از یونس ابن زبیان داریم که مضمونش بسیار متقن، محکم، دقیق و سطح بالاست. اینم کار علماست که حلش کنن، یعنی حل کردن، منظورم اینه یعنی توجه کنیم ما اینو باید چیکار کرد. نجاشی گفته فلانی کذابه. خیلی خوب باش، این یه گزارشه دیگه، گزارشه. حالا اون کذاب رو وقتی میریم در روایات بررسی میکنیم، میبینیم روایاتی که نقل کرده 20 تا روایت بسیار معتبر، مهم، سطح بالا، دقیق، نکات دقیق مطرح کرده. ما این متن این 20 تا روایت مقدمه یا یه دونه حرف آقای نجاشی مقدمه؟ آیا یه دونه گزارش کشی که نقل کرده از امام رضا علیه السلام که امام رضا فرمود خدا لعنتش کنه یونس ابن زبیان رو به هزار لعنت لعنت کنه، چنین کنه، چنان کنه، اینا، این یه دونه افضله؟ ما اینو باید بگیریم یا باید اون 20 روایت که از یونس ابن زبیان آمده اونا رو قبول کنیم یا بچه جمع دیگری داره؟ اینا باید محل دقت قرار بگیره. حدیث مثلا مدخل 751 در مورد داوود رقی میگه که امام صادق علیه السلام به داوود رقی نگاه کردن و قد ولا، داوود پشت کرده بود داشت میرفت، از همجا از پشت سر داشت بهش نگاه میکرد که این داره میره. فرمود هر کس او را خوشحال میکند که به رجلی از اصحاب قائم نگاه بکند به او نگاه کند. یعنی معلوم میشه داوود رقی در رکاب امام زمان زنده خواهد شد، حالا قبل ظهور یا بعد ظهور، ولی در دوره امام زمان زنده خواهد شد. این یک معناشه که دال بر رجعته. یک معناش اینه که نه، این لازم نیست زنده بشه، همین الان داوود رقی جایگاه اصحاب القائم را دارد، ولو اینکه زنده نشه، جز اونا محشور میشود. هر دو معنا رو داره، ولی بیشتر اون این رو تو ذهن میده که یعنی زنده میشه، جز اصحاب امام زمان خواهد بود. و در یک موضع دیگه هم امام فرمود که او رو در به منزله مقداد قرار بدید. در تمام شد، داوود رقی هم تمام. اسحاق و اسماعیل دو تا فرزند عمار، اسحاق ابن عمار، اسماعیل ابن عمار. امام صادق علیه السلام زمانی که این دو نفر رو میدید میفرمود قد یجمعهما لاقوام، نگاه میکرد به اینا، حضرت میفرمود به 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 به، خدا برای بعضیا دنیا و آخرت رو جمع میکنه، یعنی هم پول داره، ثروت داره، تمکن داره، هم ثروتش رو در راه خدا خرج میکنه، آدم بهشتیه، هم دنیا داره هم آخرت. بدبخت اون کسی که من اضافه میکنم، نه دنیا داره نه آخرت، این خیلی بدبختن. باز بعضیا دنیا دارن، لذت میبره، معصیت و فسق و فجور و اینا، آخرت نداره. بعضی بیچاره بدبخت نه پول داره، نه جایگاه اجتماعی داره، معتاد هم هست، فلان هم هست، معصیت هم میکنه، دزدی هم میکنه، فسق و فجور هم میکنه، بدبخت، نه دنیا داره نه آخرت. از اون طرفی که نه دنیا داره نه آخرت، این فرده امام فرمود که قد یجمعهما، گاهی میشود خدا برای افراد خاصیه، برای همه نیست، خلاصه دنیا و آخرت براشون جمع میکنه، که این اسحاق و اسماعیل بوده. بالاخره احتمالاً پدرشون ارث خوبی گذاشته، به این دو نفر ارث خوبی رسیده، هر دو پولدار شدن، مال حلال دیگه، ارث هم که خمس نداره دیگه، مگه اون مازاد قیمت رو سود کنی باش، مالیاتش جدا اون که هیچی، ولی چیز داره، حالا مالیاتش هم یک چیزی، یک قوانینی داره، اونجور نیست آره، یک جگر، یک داغی رو جگر میمونه، بعد خمس نمیگن در عوض مالیات میگن. بالاخره بگذاریم، حسن ابن خنیس 753، کنتون در ابی عبدالله زید ابی اسامه شهام میگه من نزد امام صادق بودم، حسن ابن خنیس از کنار حضرت عبور کرد، فقال ابو عبدالله توهب با هازا، امام صادق به من فرمود، فرمود این حسن ابن خنیس دوست داری؟ یعنی دوستش داشته باش. توهب با هازا، هازا من اصحاب ابی، این از اصحاب پدرمه، یعنی ناظر، یعنی چی از اصحاب پدرمه؟ ناظر به دو امره، یکی اینکه این محبتش به اهل بیت قدیمیه، این از زمان پدرم، همینجور پدرم هم دوست داشت، یار بود و هست و هست و هنوز و الان هم هست، یکی اینه، یکی چون زمان امام باقر به لحاظ شرایط سختتر از زمان امام صادق بود، چون دوره بنی امیه بود، سختگیری های دوره امام سجاد و امام باقر در بنی امیه خیلی سخت بود، حضرت به عنوان یک ویژگی مهم که این فردیست که در دوره امام باقر که اونقدر سخت بود از اصحاب بود، در شرایط سخت با ما اهل بیت بوده، پس دوستش بدار، اینم هر دو معنا هست. و در جای دیگه امام صادق و امام کاظم هر دو فرمودن ینبغی للرجل ان یحفظ اصحاب ابی، سزاوار برای هر کسی که اصحاب پدرش رو حفظ کنه. پدر از دنیا رفت، پدر دوستانی داشت، پدر اطرافیانی داشت، پدر هوادارانی داشت، حالا پسر هوای اون ارتباطش رو با اونها، به قول ما عموهای چیزی، عموهای سببی، عموهای نسبی نه، عموهای سببی هم نه، عموهای دینی رفاقتی، حالا عمو، آره عمو گفته مثلا، هوای اونها رو داشته باشه انسان، ارتباطش با اونها قطع نکنه. اونها فرمود سزاواره برای رجل که حفظ بکنه اصحاب پدرش رو، فإن بره بهم بره به والده، نیکی تو به اون دوستان پدرت، نیکی تو به خود پدر و مادرت، خیلی ارزشمند، تعبیر مهمیه. این هم از حسن ابن خنیس. گزاره بعدی و مدخل بعدی که مدخل مفصلی هست در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی است. علی ابن ابی حمزه بطائنی همون کسی است که واقفیه رو درست کرد، درست شد، واقفیه رو اینا درست کردن، اینا اموال زیادی از امام کاظم نزد اینها بود، از خمس و زکات و اینجور امور، بعد اینا امام رضا رو قبول نکردن، به خاطر اینکه اموال حفظ میکنن، البته عده زیادیشون برگشتن، دو مرتبه توبه کردن، ولی بزرگشون علی ابن ابی حمزه بطائنی بود. امام کاظم فرمود یا علی انت و اصحابک شبه الحمیر، تو و یارانت شبیه الاغ هستید، یعنی فهم و درک دینی ندارید، شما شعور ندارید، مثل الاغی نفهمیده بی چیز کار میکنه. این جور حرف زدم در ضمن فحش نیست، بدم نیست، در کلام اهل بیت هم بوده، نمونه هم زیاد داره، یکی دو تا نیست، تو مثل الاغ میمونی، میگه بگه آه فحش دادی، بی ادبی کردی، نه بی ادبی نیست، واقعیتی، بعضی واقعا از حیوان پست‌ترن، از حیوان بهش میگی الاغ، تازه به الاغ بی احترامی کردی، شعور نداره. خب 755، علی ابن حسن ابن فضال گفته علی ابن ابی حمزه کذاب متهمه، حدیث نیست، روایت شده از امام رضا علیه السلام که امام رضا بعد از موت ابن ابی حمزه، یعنی همین علی ابن ابی حمزه بطائنی، حضرت آمدن کنار قبرش و فرمودن که انه اقعده، حضرت فرمود علی ابن حمزه در قبر نشانده شد، یعنی نشون دادن، گفتن بلند شو بشین، میخوام ازت سوال کنم، فسئل عن الائمه، گفتن اسم ائمه رو ببر، اسم یکی یکی رو برد تا رسید به من امام رضا، تا امام کاظم رو گفت، به من که رسید توقف کرد. فزور به علی رأسه ضربتن امتلع قبره نارا، ضربه ای به سرش زدن که کل قبرش پر از آتش شد. این امامت امام رضا رو قبول نداشت. 756 هم ابن مسعود یعنی عیاشی میگه از علی ابن حسن ابن فضال شنیدم که ابن ابی حمزه کذاب ملعونه و من از اون روایت زیادی روایت کرده بودم. خب آخه اولش درست بوده که تا امام کاظم قبول داشته، روایت زیادی ازش روایت کردم و تمام قرآن رو از اول تا آخر با تفسیر اون نوشتم. یعنی علی ابن حسن همچین ملایی بوده، تفسیر کل قرآن از اون نوشتم. الا انی لا استحل ان اروی عنه حدیثا واحدا، اما الان دیگه حلال نمیدارم یک دونه حدیث ازش نقل کنم. چرا؟ من اضافه میکنم چون ترویجشه. درسته یه زمانی مستقیم بود، معتدل بود، درست بود، ما هم ازش نقل کردیم، یادم گرفتیم، نقلم میکردیم، ولی حالا دیگه یک دونه حدیث ازش نقل نمیکنم. یه همچین حالتی به نظر میاد. قال ابوالحسن الاول امام کاظم علیه السلام فرمود، جالبه حالا خود علی ابن ابی حمزه اینو نقل کرده، اینش هم عجیبه. این روایت که الان میخوام بخونم، خود علی ابن ابی حمزه بطاینی میگه امام کاظم به من فرمود یا علی انت و اصحابک اشباه الامیر، تو و یارانت شبیه الاغ هستید. اون چجور خودش نقل کرده ما هم نفهمیدیم اینا. علی ابن ابی حمزه گزارش بعدی میگه شکایت کردم به امام کاظم علیه السلام و حدیثی برای حضرت از پدرش و جدش خوندم. حضرت فرمود یا علی هاکذا قال ابی و جدی، پدر و جد من اینطور گفتن. قال فبکی تو، گفت بله گریه کردم. سپس فرمود که اوقد سألت الله لک او سأله لک فی العلانیه ان یغفر لک، من از خدا خواستم که در علانیه یعنی آشکارا واضح از خدا خواستم از گناه تو بگذره. یعنی به این معنا که پدر من اینطور نگفته، چرا دروغ میبندی و من از خدا خواستم تو رو ببخشه، این چرا دروغ میبندی، همچی منظوری. 759 امام کاظم علیه السلام نقله که یونس بن عبدالرحمن گفت مات ابوالحسن، امام کاظم از دنیا رفتن و لیس من قوامه احد الا و عنده المال الكثير، هر کدام از اون وکلای امام کاظم مال زیادی نزدشون بود و کان ذالک سبب و وقفهم و جهودهم موته، به خاطر همون مال زیادی که نزدشون بود گفتن امام کاظم نمرده زنده است و با امام رضا جنگیدن، قبول نکردن امامت، گفتن نه زنده است، برای ما ثابت نشده مرده، کجا مرده؟ چون با تمام اموال می آوردن به کی تحویل میدادن؟ امام رضا علیه السلام. و کان عند علی ابن ابی حمزه بطائنی فقط 30,000 دینار بود، نه درهم، دینار، یعنی سکه طلا، 30,000 سکه طلا. یکی از وکلا، یکی از مراجع تازگی چند سال پیش از دنیا رفت، چند سال پیش، خب تورم خیلی فرق میکنه دیگه، اون زمان در حسابش 800 میلیارد پول بود، 800 میلیارد پول بود، نقد موجود بود تو حسابش. حتی آدم بسیار پاک و سالم و وصیت هم کرده بود که کلش مثلا باشه مال فلان مرجع، این حساب در اختیار فلان مرجع، کاراشو کرده بود. من میگم یعنی نماینده یک مرجع اینقدر پول دستش بود. حتی کارای خیر می‌کرد در افغانستان، در پاکستان، در سیستان، بلوچستان، ایران، کشورهای مختلف، بیمارستان بزنه، مدرسه بزنه، اینا خیلی خیلی خدمات انجام میداد. حدیث 760 مدخل شماره 760 از امام کاظم علیه السلام قال قلتو، میگه به حضرت گفتم فدای شما بشم، من ابن ابی حمزه و ابن مهران و ابن ابی سعید رو پشت سر خودم گذاشتم در حالی که اینها اشد دو اهل دنیا عداوتن لله، اینها شدیدترین اهل دنیا بودن به لحاظ عداوت با خدا، یعنی اینا خیلی دشمن خدا، خیلی خبیث هستن، من از این خبیثتر ندیدم. امام فرمود ما زرک من زل از اهتدای، چه ضرری به تو میزنه هر کی میخواد گمراه بشه، تو توی هدایت هستی، تو در مسیر حق هستی، ما زرک به تو ضرری نمیزنه گمراهی بقیه. انهم کذبوا رسول الله، چون امام رضا رو تکذیب کردن. امام کاظم میفرماند که امام ببخشید هادی میفرماند که یا خود امام رضا یا امام هادی میفرماد اونها امام رضا هن. امام هادی نه، امام رضا، حدیث از امام رضاست. حضرت میفرماد میگه انگار به حضرت گفتم که اینا خیلی عداوت دارن با خدا، یعنی با امام رضا خیلی عداوت دارن. حضرت فرمود تو چه ضرری میزنه، تو در هدایت هستی، خدا رو شکر کن. اونها تکذیب کردن رسول الله را و تکذیب کردن امیرالمومنین را و تکذیب کردن فلانن و فلانن و کذبوا جعفرن و موسی ولی به آبائی اسوه، اینا تمام ائمه رو تکذیب کردن. اون روایتی که من در منبر ده محرم یک اشاره کردم که یک امام رو وقتی انکار کنی همه رو انکار کردی، شواهد متعدد داره، یکیش اینه که وقتی امام رضا رو انکار کرد حضرت فرمود همه رو انکار کردن. بعد امام رضا فرمود برای من نسبت به پدرانم اسوه است، یعنی اسوه من پدرانم، همون کاری که اونا کرد منم میدونم با چیکار کنم، صبر میکنم، خدا حق و باطل اصلا جدا خواهد کرد. گفتم فدای شما بشم، ما روایت میکنیم که شما گفتی به ابن مهران از هب الله نور قلبک، برای ما روایت شده که شما فرمودی به ابن مهران که خدا نور قلبت رو ببره و فقر را داخل خانت کنه. فقال کیف حاله و حال برهی یا بزهی، خب تو حالا به من بگو، امام فرمود تو به من بگو حالت او و حالت زن و بچهش و خانوادش چطوره. گفتم آقا یا سیدی اشد حال هم مکروبون و به بغداد، یا هم مکروبون و به بغداد لم یقدر الحسین یعنی یخرج الا العمره، در یک وضع بدی در بغداد زندگی میکنن اینها، که چون زمان خیلی با خزینه کم میرفتن عمره و میامدن، خیلی یعنی با حداقل خوراک و با الاغ و اینا، در حدی که یک دونه عمره نمیتونه بری، همون که اونقدر مال زیاد دستش بود و نداد به امام رضا که امام فرمود خدا فقر رو داخل خانت بکنه، خدا نیاره کسی با مال امام زمان، با پول مردم، با بیت المال، با پولی که مال اهل بیت، مال دین، مال خداست، مال زمینه، بیت المال، خمس، زکات، هر چی که هست اینجور بازی ها بکنه، امام یک دعا کنه که فقر بیاد تو خونه، حالا با اون همه ثروت حالا یک دونه عمره هم نمیتونه بره. فسکت، امام ساکت شد و شنیدم که امام در مورد ابن ابی حمزه میفرمود اما استبان لکم کذبه، واضح نشد، واضح نشد که دروغ میگفت، دروغش براتون رو نشد، آیا او نبود کسی که روایت میکرد رأس مهدی هدایت برده میشود به عیسی ابن موسی و او صاحب سفیانی است؟ یعنی اصرار داشت داستانای سفیانی و ظهور امام زمان رو تطبیق کنه به عصر امام کاظم، که بگه یعنی امام کاظم نمرده الان ظهور میکنه، چند سال دیگه ظهور میکنه، دیدید نشد؟ دیدید رأس مهدی عباسی نرفت، سرش از تنش بریده نشد، برای فلانی هدیه برده نشد؟ و قال ان ابا الحسن یعود الی ثمانیه اشهر، نگفت تا 18 ماه دیگه امام کاظم برمیگرده، عود میکنه، ظهور میکنه، رجعت میکنه به سا، آشکار نشد؟ گذشت که این همه مدت گذشت، انجام نشد که، پس دروغ میگفت دیگه، حالا که دیگه تمام شده بگی اقرار کن دروغ میگفت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.